بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد. آخرة بإله وعلى ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارباح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. از مسائل مربوط به روزه در ماه رمضان و به طور کلی روزه‌ای که کسی گرفته باشد این است که اگر چنانچه روزه‌دار غذایی را بجود، جویدن غذا برای بچه ها یا پرنده و چشیدن غذا، خود ببینه که غذا طعمش چی شده، درست شده نشده، جویدن غذا برای بچه ها یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که فرد شخص قصد فرو بردن اون را ندارد، پس میمشینه که فقط بچشد یا اینکه خورد کنه غذاره و قصد خوردن نداره و قصد فرو بردن اون را ندارد و معمولا نیز به حلق نمیرسد، هرچند اتفاقا فرو برود، ولی سهوان اتفاقا فرو برود، روزه را باطل نمی کند. ولی اگر انسان از اول بدانه که چنین اتفاقی می افته و مقداری از این غذایی که می جود یا می چشد فرو می رود اگر بداند که این اتفاق می افتد، ولی اگر انسان از اول بداند که به حلق می رسد و این کار را عمدن انجام دهد، روزش که باطل مشخص، هم قضا داره هم کفاره. صلواتی و رحمت کنه. روز شهادت شخصیتی است که به وصف نمیاد و هر اون چه غیر خودشون در عظمت این بزرگواران بگویند به نسبت درک خودشون گفتن، نه اون چنون که هست. این حقیقتی است قطعی. روز شهادت آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفداست، امیدواریم که خداوند متعال عرض ادبها را از همه دوستانشون در همه نقاط عالم بپذیرد و این محفل را هم مشمول لطفش قرار دهد و این کشوری که کشور علوی است، کشور فاطمی است، کشور مهدوی است و افتخار همه بزرگان و طبقات مختلف این کشور از موقعیت رهبری تا بقیه مراحل به عرض ادب به ساحت مقدس این بزرگواران هست، خداوند متعال این کشور را هم از همه آفات و توطئه‌های اجانب محفوظ بدارد. نثار روح مقدس حضرتش صلواتی و رحمت کنید. بحثی که داشتیم در ارتباط با مثل‌های قرآن بود و عرض می‌شد که اساساً مثل در ارتباط با تبیین مطالب نقش مهم می‌داره و خدا را مثلی نیست، ولی برای حضرت حق مثل هست که ولله المثل الاعلا. آیه اولی بود که روزهای اول مورد صحبت بود. از مثالها و مثلهای قرآن که ابتدای صحبت توضیح دادیم فرق بین مثل و مثل را صحبت داشتیم، چند آیه‌ای در این مورد گفتگو شد. به آیه شریفه نور رسیدیم. این آیه مورد صحبتمون بود که قرائت کردم. چند روزی است که مربوط به این آیه صحبت میشه. توضیحاتی به عرض رسید با اشاره مختصری که معمولاً ابتدای صحبت 3-4 دقیقه تکرار گذشته می شود که زمینه مطلب معلوم باشه، به عرضتون رسید که در این آیه شریفه خداوند فرموده است که مثل نور خدا، پس از این که فرموده است خداست که روشنگر آسمان ها و زمینه. حدیث از حضرت رضا علیه السلام خوندیم، یعنی هدایتگر، حدیث. مثل این نور هدایت خداوند متعال به مانند یک اتاقی گفتیم هست که در این اتاق تاقچهی باشه، در این تاقچه ظرفی بلورین باشه، چراغی در این ظرف بلورین نهاده بشه که این چراغ از روغن زیتون که خودش شفافیتی داره برافروخته شده باشه، که در حقیقت چند چیز نور بخش خود این زیتون و این وسیله روشنی و آن جایگاهی که اونجاست و اون زجاجه‌ای که بلورینی که چراغ در او قرار گرفته به مانند یک ستاره درخشنده در این اتاق درخشش داره و این روغن زیتون هم از درخت مخصوصی گرفته شده، نه طرف شرق است و نه طرف غرب، در نقطه است که قبل از ظهر بعد از ظهر نور بر او خوب میتابد، لا شرقیه ولا غربیه، چنان هم شفاف است که با آتش نرسیده مثل این که شعله‌ور است. خدا این مثالها رو میزند و هدایت میکند خلق را به نور خودش. این رو تشریح کردیم که یعنی چی؟ دو تا معنا برای این آیه شریفه روزه گذشته گفتیم که دیگه تکرار نمی‌کنیم. بخش سوممون در ارتباط با این آیه از صحبت تأویل این آیه بود که گفتیم روایاتی داریم به عنوان تأویل باطن بطن، و عرض کردیم که موجودات این عالم یه ظاهری دارن، یک باطنی دارن، بازگاهی باطن دیگر، سر دیگر، اسرار دیگر. آیات شریفه قرآن هم همینطوره. ما به خودمونی که نگاه کنیم یه ظاهری داریم، یک کمی بیشتر دقت کنیم میبینیم یک روحی داریم، اون که میگیم من، غیر از این جسممونه. یک مقدار دقت میکنیم میبینیم قوه عاقله داریم، قوه تصور داریم، قوای مختلف داریم. میبینیم هر چه بیشتر فکر میکنیم سری پس از سری، بطنی پس از بطنی است. آیات قرآن هم همینطور. اون وقت در این مورد هم روایاتو خوندیم، از جمله روایتی بود که از وجود مقدس پیغمبر اکرم تا بقیه معصومین از خاندانشون در اون روایات به عنوان تأویل هر جمله مربوط به یکی از معصومین مطرح شد. و در ارتباط با این روزها که مربوط به آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است، عرض کردیم اتفاقا در این آیه طبق روایات دو تا جمله از این، دو تا کلمه از این آیه نور تأویلش مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. یکی کلمه نور که در آخر این آیه است، یهدی الله لنوره. اونجا حدیث خوندیم که تأویلش اینه که یعنی خدا هدایت میکند به نور ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام هر کی رو بخواد. هر کی رو بخواد هم معنا کردیم که در ارتباط با خواست خود افراد، یعنی با اختیاری که خدا به افراد داده و این قدرت اختیار امتیاز مهمی است برای انسانها. گاهی عرض کردم زمین مجبور، خورشید مجبور، کهکشانها مجبور، جبر در این خلقت حاکم. این انسان هم در بسیاری از کارهای تکوینی مجبور، کی به دنیا بیاید در اختیار خودش نیست، معمولا رفتنش همینطور، وضعیت جسمش همینطور، ولی اختیار در کار خیر و شر خدا به انسان عنایت کرده و این یک امتیاز مهمی است. تصمیم گیری برای خوب شدن بد شدن در ارتباط با خود انسانه. برنامه داده شده، راه مشخص شده، اون چه موجب رستگاری و رشد و کمال است گفته شده و اون چه که موجب انحطاط و پستی است نیز بیان شده تا انسان خودش چی انتخاب کنه مختار. اون وقت بر اساس اختیار خودش وقتی در جهت خیر اختیار میکنه، اراده میکنه، خدا هم هدایتش میکنه. یهد الله لنوره گفتیم یعنی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. دوم کلمه مصباح بود، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمصباح کمشکات فیها مصباح. مصباح خدا آقا امیرالمؤمنین به عنوان تعویل فرمودن که مصباح منم، مشکات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. به مناسبت این روزها گفتیم که تناسب داره که این مصباح که گفته شد حضرت هست، اون وقت از آقا بیشتر صحبت شده باشه تا انشاءالله بحثی دیگری در ارتباط با همین مسئله هست. وقت بعد از این چند روزی که مربوطه به حضرت، این چند روز به همین مناسبت انشاءالله از وجود مقدسشون صحبت خواهد شد. و چون مصباح است حضرتش، چراغ درخشنده هدایتگر برای همه مغزها، همه قشرها، همه زمانها، بیانات اعتقادیشون، بیانات اخلاقیشون، بیانات اجتماعیشون، بیانات عبادیشون، بیانات اقتصادیشون، هر آنچه از این معدن حکمت برخواسته است، حکمت است و حکمت است و حکمت، حق است و حق است و حق. به این مناسبت یک حدیث از حضرت گفتیم به عرضتون رسیده باشه که از این مصباح هدایت استفاده کرده باشیم. اون وقت یک حدیث از احتجاج طبرسی قرائت میشد که در کتب دیگر حدیثیمون هم آمده است و این حدیث هم به این صورت نقل شده بعد از این که باز خلافت در اختیار حضرتش قرار گرفت. اون وقت حضرت مسجد آمدن در زیر پیغمبر اکرم، یعنی امامه پیغمبر اکرم بر سرشون، رداء پیغمبر اکرم بر دوششون و کفش پیامبر گرامی به پای مبارک، آمدن مسجد بعد رفتن رو منبر. رو منبر که نشستن مطالبی فرمودن، قسمتی از اون مطالب گفته شد که تکرارش نکنیم، بخشی از اون مطالب در این بیان شریف حضرت باقی موند که حالا اون بخش و عرضتون میرسد انشاءالله، که در ارتباط با سؤالی بود که کسی پا شد و به حضرت عرض کرد چه کار کنیم که ما اهل بهشت بشیم، از دوزخ نجات پیدا کنیم. این سؤال بسیار بسیار عالی خوب. حضرت هم اون وقت بیاناتی فرمودن که روز گذشته به عرضتون رسیده. تا رسیدیم به این که حضرت در تتمه این بیاناتشون اون وقت فرمودن که بدانید که مردم به سه گروه تقسیم میشن، فإنما الناس ثلاث، زاهد و راغب و صابر. مردم به سه گروه تقسیم میشن. اینا هم توضیحات مطلب قبلی است که در حقیقت حضرت دارن راهنمایی میکنن به این که مردم به این سه گروه تقسیم میشن. یعنی سعی کن که در جمع گروهی باشی که اهل نجاتن یکی زاهد و دیگر صابر و سوم هم راغب. مردم به این سه دسته تقسیم میشن. فإنما الناس ثلاث، زاهد و راغب و صابر. اول زاهد رو فرمودن، بعد راغب و بعد صابر. زاهد رو معرفی کردن. زاهد کیه؟ یه چیزی فرمودن که کسی اگر به این مرحله برسه خیلی رشد کرده. فرمودن زاهد کسی است که تعلقات پوچ را، اینا توضیح است که عرض میکنم عبارت بکنم انشاءالله، تعلقات پوچ این عالم را از اونها دل کنده، از همه اون چه که مناسب استفاده کنه استفاده میکنه، از همه اون چه که خدا اجازه داده استفاده کنه استفاده میکنه، از خوردنی ها، آشامیدنی ها، لذایذ مختلف، تفریحات سالم، از همه اونا استفاده میکنه، ولی دلی هم به دنیا نبسته، به پول دل نبسته، به ریاست دل نبسته، به شهرت دل نبسته، به قدرت دل نبسته، به چیزی از این شؤونی که پوچ میشه دل نبسته، در عین این که از همه امکانات به صورت معقول و مشروع استفاده میکنه، که روزی در بین صحبتهایی که مربوط به مسئله دنیا میگفتیم عرض کردیم که اتفاقا مؤمن از اون چه که کافر استفاده میکنه استفاده میکنه، اما از مشروعش مراقب است، جایی که خدا نهی کرده توقف میکنه. ولی اینجور نیست کسی که مؤمن شد این همیشه گرفتار بشه، نه، کسی مؤمن شد لذتی براش نیست خیر، بلکه اتفاقا لذائذ اهل ایمان چون مشهوب به پلیدی هایی نیست، خیلی بیشتر و خیلی جدیتر و خیلی علز خواهد بود. در هر حال زاهد اونه که دل کنده از شؤون این عالم، در حدی که این حدی رو حضرت فرمودن نشون میده که خب خیلی روح رشد پیدا میکنه. در چه حدی؟ در حدی که دنیا به عنوان دنیا، نه به عنوان امکاناتی که در مسیر خیر به کار میگیرد، که خیلی خوبه، خوشحالم میشه که این امکانات داریم، اما دنیا به عنوان دنیا، نه این قیدی که عرض کردم پیش بیاد براش، به عنوان دنیا خوشحال نمیشه، گرفته بشه ازش ناراحت نمیشه. بله تکرار میکنم که اشتباه نشه، ثروت به دستش بیاد به عنوان این که امکاناتش برای خیر بیشتره، بسیار عالی است. نعم الان علی التقوا المال، قدرت در اختیارش باشه به عنوان این که با قدرتش میتواند احقاق حق کند، ابطال باطل کند، براش ارزنده. اما خود قدرت به عنوان یک دنیا خیر براش مهم نیست. که ده حتما هممون زیاد شنیدیم که آقا حضرت امیر علیه السلام لشکر آماده بودن که حضرت فرمان بدن به لشکر، یکیسی آمدید حضرت مشغول شدن کفششون رو دارن اصلاح میکنن، با لشکر آمادن، یه جوری هم گفت مثل این که خب خیلی مسئله مهم و به نظر حضرت این لشکر در اختیار حضرت، و حضرت فرمودن که بدان این قدرت چنینی برای علی هیچ ارزشی به قدر همین کفشی که وصلش هم میزنم نداره، مگر این که با این قدرت حقی را احقاق کنم یا باطلی را ابطال کنم. از این جهت خوشحاله، اما رو خود دنیا خیلی گرفتم بشه ناراحتش نیست. فرمودن که زاهد اینه، فلا یفرح به دنیا اذا اتته ولا یحزن علیها اذا فاتته. روز گذشته گفتم مثال ضعیفش که این مثال اشکال داره، ولی از جهتی روشنگره. اینه که تو بانک پول میگیرن پول میدن، حالا هرچه پول بیشتر بیاد، حالا اینجا چون یک کمی برای خودویم مفیده، مثالم از این جهت درست نیست، الا اصل این که پول زیاد بیاد بده بگیره مال خودش نیست، هرچه پول بیشتر باشه کمتر باشه، این در ارتباط با دادن به دیگران است و گرفتن برای دیگران. اینه که خیالش نیست دنیا پیش بیاد یا گرفته بشه ازش. وقت در این مورد در عظمت این حالت، حیف آمد این حدیث براتون نگم، خیلی فوق‌العاده این حدیث که آقا از صادق علیه السلام، فکر میکنم از حضرت باشه، حدود عبارت این میفرمایند که من زهد فی دنیا فلم یجزعه فلم یجزع من ذلها ولم ینافس فی عزها. حدودا این هداه الله به غیر هدن من المخلوقین و علمه الله به غیر تعلیم من المخلوقین و اثبت الله الحکمت فی صدره و اجراها علا لسانه. یک دنیا ارزش داره این حدیث شریف. حضرت می فرمان اون کسانی که زهد ورزیده باشن، یعنی همین دل کنده باشن، هی تکرار میکنم که اشتباه نشه، نه اینکه استفاده نکنه از امکانات این عالم، دل نمیبندد و مشروع عمل میکند، چی میشه اگر زهد ورزید؟ بعد نشانه زهد آوردن تو این جمله در ارتباط با این که چون زهد میورزد کنار زده میشه، مثلا ناراحت نیست. لم یجزع من ذلها، از این که در ارتباط با جامعه وضعیت دیگری براش پیش بیاد، اگر به حق میداند کارش را، خیالش نیست باش و دست و پام نمی کنه برای این که عزت پیدا کنه، دست و پا نمی کنه برای این که من باید چنین بشم یا چنان بشم. خیر، اگر چنان که زهد ورزید که دو نشانش این است، چی میشه؟ به غیر آنچه که عموم مردم هدایت میشن، خدا او را هدایت میکنه. به غیر آنچه که مردم با اون صورت چیز یاد میگیرن، خدا به او تعلیم میده، یعنی مستقیم عنایت خدا و نصیبش میشه در جهت هدایت. و حکمت را در قلبش ثابت میکند و به زبانش جاری میسازد. خیلی عالی است. در هر حال بعضی زاهدان بسیار خوب. دو، گروه دوم چه کسانی هستند؟ بعد حضرت فرمودند که و اما صابر، تو اون عنوان مطلب در حدیث اول زاهد و بعد راغب و بعد صابر، در تبیین مطلب مرحله دوم صابر تبیین شده. و اما صابر، صابر کیست؟ فیتمناها به قلبه فان ادرک منها شیئا صرف عنها نفسه لعلمه بسوء العاقبه. صابر کسی است که نه مثل این زاهد دل نکنده، علاقه من هست به گناه، علاقه داره به استماع لهو و لعب، علاقه منده به پول حرام، علاقه منده به خلاف، علاقه منده، ولی وقتی زمینش پیش میاد جلو خودش میگیره، نمیگذارد وارد بشه تو گناه، صبر میکنه. زاهد آن بود که اصل علاقه را از دل زده بود، و صابر کسی است که به این حد نرسیده، نه علاقه داره ولی چون میدونه بعد عاقبت، میدونه این گناه ضرر داره، میداند این گناه مورد رضایت خدا نیست و نتیجتا گرفتاری داره، چون میداند که ضرر دارد، گرفتاری دارد، خدا راضی نیست، در عین اینکه دلش میخواد ولی استقامت میکند، ورود در گناه پیدا نمیکنه، این میشود صابر. و اما صابر فیتمناها به قلبه فان ادرک منها شیئا صرف عنها نفسه، اگر از این نادرستی ها یه چیزی زمینش پیش بیاد، دوست داره خیلی غیبت کنه، خوشش میاد غیبت کنه، دوست داره که ظلم کنه، بعدش نمیاد که ظلم کنه، دوست داره که فساد بیفته، اینا رو دوست داره، اما میدونه که بده، جلو خودش رو میگیره، مانع میشه نفسش را، صرف عنها نفسه لعلمهی به سوء العاقبه، چون میدونه که لذتش موقت ولی بدبختیش دائم. گناه اینه دیگه، لذتش ساعت ولی گرفتاریش ساعت. لذتون عاقله در عین این که علاقه داره منان رستی ها خیشتنداری میکنه، این میشه صابر، اینم در سعادته. زاهد بود رستگاره، صابر بود رستگاره، اون وقت بعد راغب کیه؟ راغب و نکخیر، علاقه داره هرچی هم پیش بیاد از خلاف انجام میده، باکش نیست. آلودگی چشم باکش نیست، آلودگی زبان خیالش نیست، آلودگی در کسب و کار مثلا نیست، برای چیزی آلودگی در برخوردهای مختلف باشه خیالش نیست، این میشه راغب، یعنی رغبت به دنیا پیدا کرده است. و اما راغب فلا یبالی من حلن اصابها ام من حرام، کنبخ این گرفتاره. تتمه این حدیث هم بسیار بسیار مسئله مهمی است که همه احادیث مهم، تتمش اینه که این سائل که گفت آدلنی علا عملن، راه نماییم کنید به کاری که نجات پیدا کنم، اهل بهش بشم، این سائل در تتمه بیان حضرت به حضرت عرض کرد یا امیر المؤمنین فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان. این مربوط به جملات قبلی است که امروز نخوندم، که حضرت فرمودن یه وقتی می شود که ممکنه مساجدی و مساجد هم پر باشه، علی دلها متفرق باشه و افراد آلوده باشن. تتمه اون و اشاره به اون مسئله، گفت در اون زمان چه باید کرد، علامت یک مؤمن جدی چیه، یک مؤمن حقیقی. فقال، چون حضرت فرموده بودن که به کثرت مساجد و چنین و چنان مغرور نشو، ایها السائل لا تغترن به کثرت المساجد و کذا و کذا، مربوط به اون میشه. سوال میکنه اون وقت علامت مؤمن چیست؟ قال ینظر الى ولی الله فیتولا و الى عدو الله فیتبرع منه و ان کان حمی من قریبا. علامت یک مؤمن در اصلی که فساد هم بسیار باشه چیه؟ اگر این حالتو داشت که وقتی کسی را میبیند این دوست خداست، در راه خداست، دوستش داره گرچه بیگانه باشه، و وقتی که کسی را میبیند که او دشمنی با خدا میکنه، دوستش نخواهد داشت، دشمنش خواهد بود، گرچه دوست نزدیک، یعنی گرچه از نظر خیشی برخورد و رفاقت معمولی نزدیک باشه. فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان؟ قال ینظر الى ولی الله فیتولا و الى عدو الله فیتبرع منه و انکان همی من غریبا. اگر میره پدرش با خدا دشمنی میکنه، فرزندش با خدا دشمنی میکنه، نزدیکی از نزدیکانش با خدا و کارهای الهی دشمنی میکنه، دوستش نداره، ولو پدرش باشه، ولو مادرش باشه، ولو فرزندش باشه. اما یک کسی رو بیگانه است، اصلا دورا دور و ارتباطی هم با هم نداره، میدونه که این با خداست و در راه خداست، اونو دوست داره. که در ارتباط با این مسئله اون آیه شریفه تصریح کرده است: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروحهم من. تا اونجا که اینها هستن که رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. پس اینجور باشه آدم جدی، میزان دوستی و دشمنیش این باشه که طرف در راه خداست، علاقه مندی، منحرف از راه خداست، خیلی. اگر این حالتو داشت، انسان انسان مؤمنیست. دیگه در این زمینه هم روایات و تأکیداتی که شده یکی و دوتا و دهتا و صدتا نیست. حالا یه جریان چه که گاگاه یادم میاد به عرضتون رسیده از کنم که تو جنگ جمل بود، اون جنگ کذایی جمل، آقا از زمیر علیه السلام پیروز شدم. در جنگ ها معمول برای این بود دیگه، معلومه، همچنون که در علم بی نظیر، در حلم بی نظیر، در عبادت بی نظیر، در سخاوت بی نظیر، در شجاعت هم بی نظیر. اینجور بود دیگه. گاهی می شد که وقایع عجیبی هم رخ می داد. در یه جریانی در همون جنگ صفین بسی که بوده نقل می شه که یک کسی از لشکر حضرت بی حساب کتاب رفت طرف دشمن. آیا حساب کتابی داشت کی بیاد میدون و کی باید در مقابلش اجازه بود بگیره که تناسب هست تناسب نیست، مناسبت دارن با همینا در آویز بشن؟ بی اجازه حضرت رفت بود میدون. از اون طرف یه شجاع قویی از لشکر معاویه آمده بود و خیلی قوی بود. این دید حریف این نمیشه، این دیگه از لشکر از تمیر بود، این حریف این نمیشه، این به جنگه کشته شده. گفتش که من اجازه بده که از آقام اجازه بگیرم باش برگردم، اجازه بگیرم برگردم. خب باشه، برو اجازه بگیر. این برگشت رو گفت یک کسی آمده که ما معروفش نیستیم. حضرت آمده خب چرا بیگه حساب کتاب رفتیم زن؟ حضرت لباس او رو تنشون کردن، جنگ است دیگه، لباس این سربازشونه که نسبت به اون حریف و طرف ضعیف بود تنشون کردن، آمدن میدون، خودشون آمدن میدون. این شخص قوی یه بسیار شجاع رو، خب حضرت حریفش بودن دیگه، معلوم کارش تموم شد. معاویه و امراض جنگو داشتن بررسیش میکردن، دیدن جریان این شد، گفتن عجب، فکر نمی کردیم این بتونه این شخص قوی یه شجاع بکشه، اینم کشته شد. امراض گفت این اون نبود، این خود آقا امیرالمومنین. معاویه گفت نه، امراض گفت ها، حرفشون شد. امراض گفت حالا امتحان میکنیم، این لشکر ویژه به اصطلاح 20,000 بودن، غرق در اسلحه بودن، گفت اینا رو فرمان بدیم حمله کنن، اگر غیر حضرت امیر باشه فرار میکنه، آقا که باشن فرار نمیکنن. اونا میدونستن، گفتن باشه. به این لشکر فرمان داده شد، این 20,000 ریختن طرف این شخص آمده میدان. آقا هم میمنه را میسنه قلب را متفرق پاشد در همه اینها را. امراض گفت دیدی که اون شخص نبود، آقا هست امیر بود، آقا شجاع. در جنگ جمل نیز مطلب مشخصه که اونجا البته از شجاعت‌های بسیار عجیب از حضرت مجتبی علیه السلام هم ظهور پیدا کرد و بالاخره طلحه و عایشه و اینها که در جنگ بودن اینا شکست خوردن در یک خیمه عایشه جا گرفته بود. اون وقت آقا از تمیر علیه السلام یک کسی رو فرستادن که برو ازش خبر بگیر که کاری داره کاری نداره، رعایت مسائل مختلفی و برو خبر بگیر. اینو که حضرت فرستادن وارد خیمه که شد، این شخص نقاب زده بود، ناراحت شد که یک نامحرمی رو فرستادید، آقا از تمیر فرستن از من خبر بگیره. ناراحت شد و زبان حالش گلمندی از این جهت بود، نقابش رو زد کنار. اینجاست شاهد مطلب ما. گفت نگاه کن ببین کیم، ببین من کی هستم. انا اخوک اقرب الناس الیک نسبا و اشد الناس الیک غضبا. گفت ببین کیم، من برادرتم. نگاه کن دید بله برادرش. گفت از همه مردم به تو نزدیکترم، ولی از همه مردم هم از تو بیشتر ناراحتم. چی شد؟ یعنی حب و بغض برای خدا، لله و فی الله. این علامتی است که بسیار مهمه. فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان؟ قال ینظر الی ولی الله فیتولاه و الی عدو الله فیتبرأ منه و ان کان حمیما قریبا. پس عزیزان اینو هر چه بیشتر روش حساب کنیم، دوستیامون دشمنیامون، به هر کسی، به هر جریانی، به هر چیزی دوستی میورزیم، حساب کنیم که خدا راضی باشه. دشمنی میورزیم، حساب کنیم که خدا هم دشمن داشته باشه. این معیار بسیار کارساز و میتواند خیلی کارآمد باشد برای انسان در جهت خیر، که در اون جملات شریفشون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماین اون چه که بین حق و باطل جمع میکند و تفریق میکنه مسئله محبته. ابتدا جمله‌ای دارن میفرماین ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدا لقلة اهله، که اتفاقا دو تا از عزیزانی که نمیخوام اسمشون بیارم از مسئولیت مهم به شهرمون در اختیارشون هست و الحمدلله هم خوب موفقن که رعایت این مسائل رو دارن و خدا کمکشون باشه. اتفاقا دو سه دقیقه قبل از آمدن پایین این فراز اول براشون عرض کردم که ولو خودشون میدونستن و قاعدتا اینجوریه، لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله، در راه حق از اینکه کمیت وحشت نزنتون، و بر مسیر حق وقتی به حقیت استقامت داشته باشید. بعدش که حالا عرض میکنم شاهد صحبتمون، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل انما يجمع الناس الرضا والسخط. سخط اینجا نسخت، انما يجمع الناس الرضا والسخط و انما اگر ناقة ثمود رجل واحد فأمهم الله بالعذاب لما أموه بالرضا فقال سبحانه و تعالی فاقروها. از نه فرمودن اون چه که یک پرونده درست میکنه برای افراد دوستی و دشمنیشونه، دونوار کنار همن نسبت به یک کاری، یکی راضیست که نارضی نیست، دو تا پرونده. یک کسی در مشرق عالم مغرب عالم نسبت به یک کاری هر دو راضی هن، یک پرونده. اون چه که افراد را یک کاسه میکنه در ارتباط با پروندشون نزد پروردگار دوستی ها و دشمنی هاست. این نمایج ما اون ناس الرضا و سخت، اون وقت حضرت مثل زدن در جریان ناقه صالح. اونجا دو تا آیه در قرآن میبینیم، ممکنه که سوال بشه که این دو تا آیه تناقض داره با هم. یک آیه داره که فعقروها، قوم صالح ناقه رو پی کردن دست جمعی. یک آیه دیگه داره فعقرها، یعنی یک نفری کاری کرد. وقت چی میشه؟ حضرت بفرمان جهتش اینه که یک نفر کرد، چون بقیه راضی بودن خدا به حساب همه گذاشت. و انما اگر ناقت سمود رجل واحد فامهم الله بالعذاب لما اموه بالرضا. بعد فرمود فاقروها. بنابراین خیلی رو دوستی و دشمنی من عزیزان حساب کنیم. حالا با توجه به عرایضی که عرض کردم دیگه کم بکم عرض ادب کنیم به عنوان توسل و مصیبت به مقام شاخ مولا. همه من به حمدالله این خوشحالی رو داریم، اون وقت باید در جهت این خوشحالی کار کنیم مقداری، هر کسی خودش میدونه. و اون خوشحالی که داریم اینه که به دلمون که نگاه میکنیم ببینیم که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو دوست داره. به شیطانم اجازه وسوسه ندید ما دوست نداریم. نخیر، دوست داریم ولی ضعیفیم. بر در ارتباط با این محبت آثار محبت دقیق نیستیم. بر در ارتباط با اون چی که با این محبت داریم باید چقدر پاک و پاکیزه باشیم، چقدر باید خوب باشیم، ممتاز باشیم، همه چیزمون در مسیر دین باشه. ضعیف هستیم، ضعف داریم بر، ولی به فضل پروردگار این محبت رو داریم. این که حالا این روزها در نقاط مختلف دنیا دلهایی متوجه حضرت هستند و برنامه عرض عدم رو محبت دیگه، کشورمون که یک پارچه در مراقب مختلفی یه همچه وضعیتی، چون کشور کشور محبت به خاندان رسالت. و این چنین اینه که خدا رو شاکر هستیم، ولی باید در ارتباط با این محبت اون وقت کار کنیم، آثار این محبت در همه زندگیمون بروز کنیم، آثار این محبت در داخل زندگی، خارج زندگی، برنامه های مختلف، همه و همه چیز سعیمون بر این باشه که همینطور که یک روز عرض کردم آقا هستم، این فهمیدم که مثل من که نمیتونید باشید معلومه، ولی تو راه من باشید. ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. با ورع باشیم، با تقوا باشیم، کارامون استوار باشه، اون وقتی که در جهت این محبت هی اوج میگیریم. اوج این محبت یعنی گوهری بیمانند تو بالشیعتنا المتمسکین به حبل ولایتنا. خوشا به حال اونایی که شیعه ما هستن، به ولایت من تمسک جستن در دوران غیبت امام است علیه السلام، ثابت در محبت ما، متنفر از دشمنان ما، تا اینکه فرمود اینها هستن که خیلی تعبیر لطیفه، اولئک مننا و نحن منهم، اینها از ما هستن، ما از اینها هستیم. رضوا بنا ائمه و رضینا بهم شیعه، اینا خوشحال شدن به این که ما امامشون هستیم، ما هم خوشحالیم به این که اینها شیعه ما هستن. رضوا بنا ائمه و رضینا بهم شیعه اولئک معنا، اینا با ما هستن در زندگی بعد. خیلی ارزش داره، هیچ احتمالشو نمیدیم که آقا امیر المومنین افرادی خالصانه عرض ادب کنند و محبت نسبت به حضرتش ابراز کنند حضرت متقابلا لطف نمود، امکان نداره. مهربان، رؤوف، پر عاطفه، عاطفه حضرت مانندی نداره. حتما شنیدین یه جوونی بود آمد خدمت حضرت و گفت بابام فوت شده، دیوان حساب کتابش که نگاه کردم دیدم که شما بهش بدهکارید، یه مبلغ بالایی هم گفت شما بدهکار هستید، حالا هم بدم که بدونید اینقدر بدهکارید تو این دیوان حساب و کتاب ما اینقدر بدهکار. حضرت هم بدم فکر نمیکنم بدهکار پدرت باشم، جوان فهمیده بود، گفت فکر نمیکنید پس نیستی، چون شما وقتی خودتون یادتون نباشه نیست اصلا، قبول که نیست. گفتن نه خب برخیل بگی نوشته اونجا، من میدم پولو دادم. رفت قلم بگیره دید چه اشتباهی کرده، بدهی پدر بوده و از نویز نه طلب پدر، اشتباه کرده. عجب، هم پدر بدهی داشته هم آمده این پولا رو گرفته. پولی که گرفته بود گرفت و برداشت و پولام که بدهکار بود پدر اینا رو برداشت، آمد خدمت حضرت گفت خیلی شرمندم، پدرم بدهکار شما بوده، اشتباه شده، عفو کنید، حالا پولا رو آوردم، هم پولی که گرفتم هم بدهی پدر. حضرت به تعبیر من تو حدیث نداره این کلمه، قاعده مطلب اینه تبسمی کرده باشن، فرمودن ما اون چه دادیم دیگه نمیدیم، همش مال خود بود. الان ممکنه که دوستان علول به شب روز وقت بی وقت این مجلس اون مجلس عرض ادب بخوام بکنم، همین امروز چطور از گوشه و کنار شهر دسته ها جمعیت ها از پایین خیابون بالای خیابون این طرف شهر اون طرف شهر و همچنین عصر هم که با دعوت از طاعت الله صافی مجلس هست و از ساعت 5 به بعد که مشرف بشن به حرم و عرض تسلیت بکنن، اینا همه حساب داره و بعد عکس العمل خواهد داشت و عنایت میکنن، عنایت های بسیار بسیار فوق العاده. آقا هستن، آقا هستن. حالا که دلاتون یه تکانی خود اینم بگم و وقت سلام عرض کنم و انشاءالله به فیض توسل میرسید که مرحوم نوری، اون شخصیت مهم علمی، دارالسلامی دارن که در بحث خوابه. من کتابی مهمتر از کتابی ایشان در بحث خواب ندیدم، 3 جلده از نظر علمی بحث کردن خیلی مفصل، بعد به مناسبت بحث‌های علمی اون وقت خواب‌هایی که دلیل صدق در اون خواب‌ها بوده اونا رو یه قسمت آوردن. در این کتاب دارالسلام مرحوم شیخ نوری رضوان الله تعالی علیه این آمده، این جریان ایشان نقل میکنه که جمعی میرفتن زیارت نجف هشتان، شرطه هایی که بین را برخورد کردن یک کمی این جمع با این شرطه ها حرفشون شد، یکی بیشتر درگیر شد، این شرطه هم از اهل سنت بود و زد این شیعه را، زدن زیادی. این شیعه هم که خب در موضع ضعف و اونم که شرطه و در موضع قدرت و گفت خب شما من زدی، منم که کاری نیستم اینجا، ولی حرم که مشرف شدم وقتی رفتم نجف رسیدم زیارت کردم، زیارت شکایت، زیارت میکنم بعد شکایت دستو میکنم، منتظر باش ببین چی میشه. اینم آدم معدبی بود به یک معنا، گفت که ما آقا رو بزرگ میدونیم ولی این حرف که تو میگی نیست. اینم آمد زیارت شکایت، گفت آقا کودک زیادی زده چنین چنین. شب شد خواب دید مولا رو، حضرت فرمودن که شکایت شکرد، حضرت فرمودن که عفو بشکن ببخشش، تو با نمیبخشم. از خواب بیدار شد و با صبح شد به رفاهاش گفت، گفتن خیلی بیادبی آقا، گفتن که برسودید، گفت بله خب من کتک خوردم، شما کتک نخوردید نمیبخش، ناراحتم. باز آمد زیارت شکایت، شب خواب تکرار شد، فردا نوبت سوم زیارت شکایت، نوبت بعد حضرتو که باز خواب دید فرمودن به خاطر من ببخشش. بابا به خاطر شما که چش، من فکر کردم همینجوری میفهمید ببخش، من سختم بود، من کتای خوردم مشکلم بود، اما به خاطر شما که اول میفرمودین تمام بود. چی شده که مستردید ببخشم؟ فرمودن این یک روز با رفقاش با اسب سوار بودن، از کنار قبر من رد شد، رد میشدن، به رفقاش گفت اینجا شخص بزرگی دفن است، من پیاده میشم، شما هم میخواید پیاده بشید بشید، به الانه پیاده شد رد شد، من میخوام جبرانش کنم. جان به قربانش. اون وقت این شخص در برگشت و مراجعت برخود کرد به همین شرطه ها و اتباه اون شرطه هم بود و برخورد و شرطه ها گفت میشدین؟ گفت بله کتکم زدی. گفت گفتی خبری میشه شکایت میکنی؟ خبری نشده. گفتم خبری نمیشه. گفت چرا خبرها شده تو نمیدونی؟ داستانو گفت. تا گفت گفت عجب، راست خیلی سال قبل بود من پیاده شدم و پیاده اشهد و انه علی گنه ولی حالا مگه میشود مرد زن کوچک بزرگ طبقات مختلف میگن السلام علیکه یا امیر المؤمنین؟ آقا لطف نکنن این مرد به ابی انت و امی یا امیر المؤمنین، به ابی انت و امی یا امام المتقین، بأبي أنت وأمي وبأهلي أجمعين. جانمون به قربانشون، این آقایی که نمیشه وصفشون کرد، در هر کمالی آموزنده بی نظیرن، مجموعه همه کمالاتن، یک دنیا به همه خیر رسان و محبت کردن، زندگی زندگی سخت عادلانه و در مسیر حق، دل می سوزه که این شخصیت کارشون به جایی برسه که بگوین صبرت و فی العین غذا و فی الحلق شجا، ارا تراسی نهبایا لا اله الا الله. در خطبه شق شقی است، امام الله لقد تغمس ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرا. فرمود خوب میدانستن اینها مثل من و اسلام مثل محور آسیاب و سنگ آسیاز نباشه، تا حرکت کنه پرت میشه. یعنی اسلام بر دائره صحیح میچرخه که محورش من باشم. خوب میفهمیدن کوه با فضیلتی که هیچ پرنده تیز پروازی به قله‌اش نمیرسه، اون کوه فضیلت منه. اما کاری کردن مثل کسی که تو گلوش استخوان گیر کرده. اگه کسی تو گلوش استخوان گیر کرده باشه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه ساکت باشه. جان به قربان مظلومیت، مثل کسی که تو چشمش خار رفته، نمیتونه چشمشو ببنده، نمیتونه چشمشو باز کنه. صبر دو و فلعین قضا و فلحلق شجایا مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان. دیگه مثل شب گذشته بود میان بستر آرمیدن، زهر اثر کرده، قرار معجزه ندارن، کم به کم به پاها اثر کرده، به بدن اثر کرده، صورت زرد شده، گاهی با آقا حضرت مشتبه میزدن، گاهی با آقا سید و شهدا سخن میگفتن، گاهی بیهوش میشدن، گاهی سفارش به ایتام میکردن، سفارش های بسیار داشتن، جان به قربانشون، لا اله الا الله. یک وقت هم ببینن عرق مرگ بر جبین مرگ، وای ماما با مظلومان و مسمومان. میخوام خیلی من اطاله مصیبت نداشته باشم، اما این یک کلمه عرض میکنم. آقا شما میان بستر و مسمومن از دنیا رفتید و دل همه می سوزد و متأثر و عزیزان در خدمتتون و هرچه می فرمودید عمل می شود. لا یوم که یوم گرابا بود، اما کربلا هم بستر بود، ولی بستری از خاک و خون بود، خاک و خون بود. بدن پر از جراحت بود، به گونه ای که وقتی بی بی آمدن با تعجب نگاه می کنن چی می کنن. ای وای چو رسید زینب مبتلا، سوی قتل نگاه پر از بلا، رأت الحسین مجدلا، فدنت الیه بخطبت، بی بی قدم جلو گذاشتن، نظرت الیه به نظرت، یه نگاه کردم به این عزیز بدن که مگر توی حسین من، حسین